أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تقدم ان الروایات الوارده فی تفسیر قوله تعالی انی جاعل فی الارض خلیفه کثیرتون متضافرتون، ذکرنا منها ما یبلغ 36 روایه و هذه النصوص المفسره یمکن تقسیمها الى 3 طوائف. الطائفة الاولى منها ما هي ناظرة الى تفسير لفظ الخليفة ببيان المراد من الخليفة و تفسيرها بالأشباه النورانية، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم و أمير المؤمنين والحسنين و الأئمة المعصومين و عرض هذه الأشباه النورانية على آدم و جهل الملائكة بهذه الأشباه النورانية و ما يكون مرتبطا به هذه المقوله، یعنی تفسیر الخلیفه و ما یرتبط به هذا تفسیر. الطائفه الثانیه نصوص دلت علی وجه اعتراض الملائکه، بیان وجه اعتراض الملائکه و خصوصیات و هذه الملائكه السائلين المعترضين و ما جرى على هذه الملائكه بسبب هذا الاعتراض و قضيه انباء آدم عليه السلام هذه الاسماء الملائكه، ما كانت تلك الاسماء التي انبأها آدم هذه الملائكه و هذه المسائل. الطائفة الثالثة ما هي ناظرة لبيان فلسفة وجوب التواف 7 أشواط حول الكعبة وأن منشأ ذلك استغفار الملائكة عما صدر منهم من الاعتراض على قوله إني جاعل في الأرض خليفة وتوبتهم و امر الله تعالی ایاهم به الطواف حول الذراح مکان فی السماء السادس او الرابع. و ثم امر الله تعالی به بناء مثل ذلک فی الارض لتوبت آدم من الخطأ التي صدرت منه. و هذه الطائفة الثالثة عمدتها ناظرة إلى ارتباط وجوب أصل التواف و كون التواف 7 أشواط و نشأة هذه الوجوب من قضية تمرد الملائكة اعتراضهم و توبت هم و کیفیت توبت هم الى آخر. عرض بکنم که این نصوصی که ما در این تفسیر این آیه شریف اینی جاعلون فی الارض خلیفه داشتیم، اینها عرض کردم سه طایفه قابل تقسیم هستند. طایفه اول در موضوع خلیفه هستند، نظر دارن اصلا به تفسیر خود خلیفه که این خلیفه کیست، کیه، کی میتونه باشه، و آنچه که مربوط به این موضوع هست این طایفه نظر دارن. و خب اینا در واقع چندین نکته رو بیان میکنن، 12 نکته رو این طایفه بیان میکنن که هفتای اول اونها بعضشون صحیحه هست، بعضشون معتبره هست، بعضش موثقه هست، و باقی اون طایفه هم که 6 هفته دیگه هستن که مجموعاً 12 تا میشن، اونا هم این هفته رو به همین کیفیت تایید میکنن، منتهی حجت همون هفته اولن. خب طایفه یعنی اون نکته اولی که این نصوص دلالت دارن این است که مراد از خلیفه در این آیه شریفه نبی هست و امام به معنای جنس، یعنی ائمه اهل بیت علیهم السلام. خب این اولین نکته است که این طایفه دلالت دارد به صراحه. و در هم معتبره، هم صحیحه، هم موثقه، همه اینا این نکته رو دلالت دارن و مشترکن، در این دلالت متعقنشه. و باقی روایت ها خب همین رو تایید میکنن، تمام روایت این طایفه چه معتبر و صحا موثقه و یا غیرشون همه این نکته رو دارن. نکته دوم ارتباط خود همین آیه شریفه هست به آیات قبلش که بیان شد در جلسات قبل که چه ارتباطی دارد، چه مناسبتی هست بین این آیه شریفه و بین آیات قبلش. اونا رو ما در جلسات قبل بیان کردیم و من دارم یه جمع‌بندی میکنم، فقط نمیخوام که وارد اون قضایا باز بشیم بیان بکنیم. بیانش گذشت، نص روایت هم خونده شده. نکته سوم این است که چه دلیلی داشت که ملائکه سوال کردن اساسا یا اعتراض کردن، علتش چه بود، آیا جهل اینها بود، آیا به خاطر اینکه سوء سابقه در سکنه ارض مشاهده کرده بودن که از جن و نسناس و اون سفک دما و افساد و اینایی که اونا در روی زمین داشتن، این یک خاطره سوء ذهنی برای اینها ایجاد کرده و سوال کردن چه بوده. خب این هم یک نکته است که نکته مهمیه، این نصوص متعرض و مبین این معنا هستن چند تا. نکته چهارم این است که اون اشباح نورانی که ذات مقدس حق تمثل نبی مکرم و ائمه معصومین رو در اون اشباح نورانی متجلی کرد، ملائکه اینا رو نمیشناختن، ملائکت الله اینا رو نمیشناختن، و لذا وقتی که خدای تعالی به آدم دستور داد که بشناسان ای آدم، بعد از اینکه خود آدم رو خدای تعالی این رو شناختونده، این اشباح رو، حالا اون کیفیتش هم طایفه دیگه، یعنی یه نصوص دیگه، نکته دیگریه، ولی اینجا الان من این نکته رو میخوام بگم. نکته این است که خود ملائکه نمیشناختن و با انباء و ارائه آدم به امر پروردگار اینها این اشباح رو شناختن تازه، و همین سبب شد که اینها فهمیدن که اعتراضشون بیمورد بوده. پس خود ملائکه یعنی ائمه علیهم السلام و نبی مکرم اسلام رو، صاحبان این اشباح رو نمیشناختن. این نصوص، نصوص معتبر این رو میگه. یک نکتهش اینه. بعد از این ماجرا اینها شناختن و خدای تعالی بعد از اینکه اینا شناختند و اقرار کردند، خدای تعالی از این اقرار گرفته، اینه بعد از اینکه شناختن و از اون اعتراض خودشون دست کشیدن، گفتن که این آنچه که ما علم لنا الا ما علمتنا، بعد از اون دیدن این اشباه بود که این رو گفتن، توجه فرمودید. و خدای تعالی هم به اینها فرمود علم اقل لکم انی اعلم و ما لا تعلمون، که اقرار گرفتین جهل اینها رو. نکته پنجم این است که این شبهه‌ای که برای ملائکه ایجاد شده بود در خلقت آدم، خلقت انسان که اعتراض کردن، این شبهه اختصاص به ملائکه نداشته. حتی بعد از قرنها که این آیه نازل شد، نظیر همین شبهه رو برای مثل زراره ایجاد شده. عجیبه که حتی در محضر امام گفت من چند بار اراده کردم که این تمام روایاتی رو که جمع کردم آتش بزنم. امام وجه این حرفش رو بدون اینکه تلفظ بکنه چرا سوال نکرده چرا، البته یک چیزی فرموده امام که خب اگر شبهه‌ای برای شما نسبت به این روایتی خاصی هست بگو من بیان بکنم شبهه رو. او ساکت شد قبل از اینکه حرف بزند. امام فرمود که پس اون اعتراضی که ملائکه کردن به خدای تعالی در خلقت بشر، اون حق داشتن این اشکال رو کردن. ما کان علی الملائکه، ملامتی بر اونا نیست که این شبهه رو کردن. یعنی خواند ذهن او رو. لذا محمد ابن حسن صفار این روایت رو تحت عنوان علم الائمه به ما یزمر القلوب آورده است، یعنی از معجزات امام بوده و خاطر همین زراره همینجا معجزه شخص امام رو هم دیده. قبل از این که اصلا اون عامل اصلی این اعتراض رو که در قلبش بود بیان بکنه، امام خبر داده، اشاره کرده به او و ایشون با همین بیان امام جواب خوشی گرفته. یعنی بدان که با کی طرفی، نزدیکی نشستی. و حاصل اون شبه همین بود که خب این همه ستمکران، ظالمان مؤمنین رو نابود میکنن، خونریزی میکنن، سفک دما میکنن هر روز، هرچه انسانهای مؤمن ولایی است همه در شکنجه، غل و زنجیر، زندانهای مخوف، و هرچه انسانهای متملق چاپلوس از بنی امیه و بنی عباس هستن همه دوربر خلفا رو گرفتند و اونجا ائمه موندن تنها و خانه نشین. خب چرا اصلا اینو خلق شدن؟ چرا اصلا خدای تعالی چرا انسان رو آفرید که به اینجا منجر بشه، به این چنین صحنه‌ای منجر بشه؟ خب پس من این روایت رو واسه چی جمع کردم، واسه چی نوشتم؟ توجه فرمودید. اون وقتش که امام جوابش دادن که یعنی با این بیان اشاره کردم به اون آیه، چون زرارم آدم فهیمی بوده، عامی نبود که، همین آیه رو کاوردن دیگه. حکمت اون که خدای تعالی بیان کرد برای اینها این اشباح نورانی رو، تمام اینها رو همه رو، خب زراره راوی فقیهی بوده، مستحضر بوده، فلذا ایشون گرفت مطلب رو که بس است وجود مثل امام معصومی برای خلقت بشر. توجه فرمودید. و این روایات که جمع میشد برای این است که انسانهای پاکی، صافی، خلصی، کمل از همین روایات پروریده میشن، از همین روایات تربیت میشن، از همین روایات تعلیم میگیرن. غرض خلقت به اینه محقق میشد. خب وجود سفک و افساد و اینها هم طبع بشر هست، خب ادهی هم اینجور هستن. این دلیل نمیشد که شما سرد بشی، تشکیک بکنی، مایوس بشی، بگی من تمام خواستم که این روایت آتش بزنم. توجه فرمودید. این خب فقه مثل الان دیگه، ولی دیگه مثل الان فقاهت و فقه دانستن به معنای اخص که یعنی حلال و حرام رو دانستن و اینها، چندان در این، لذا حضرت هر کس رو نمیفرستاد برای مجادله اهل کلام، مثل هشام بن حکم میفرستاده. توجه فرمودید؟ اینه که این بزرگواران، خب این خود همین روایت صحیح هست، خودش نقل بکنه، سند صحیحه. نه دیگه، خود زراره میگه اونقدر هست که خواستم چند بار خواستم اینا رو بریزم دور، آتیش بزنم، معلوم زیاد بوده دیگه. تعجب فرمودید کثیر داره اصلا، نگاه بکنید روایت رو. بله، در از این که خب البته این حرف تصدیق میکنم، اما ممکن در برهه‌ای از عمرش بوده، بعدا کمال و معرفتش بالا رفته، ولی غرض این که باز مثل زراره‌ای که یار خاص امام بودن، همیشه بودن، اینا هنوز اون معرفت لازم رو پیدا نکرده بودن. حالا ما کان علی الملائکه لومون و ملائکه ملامتی نیست. خب بله، عرض میکنم نکته ششم این است که خدای تعالی اشباه ائمه علیهم السلام، نبی مکرم و ائمه علیهم السلام رو آلاف سنه، هزاران سال قبل از تولد آدم اونا رو آفرید. اینم نکته مهمیه که این روایات معتبر تصریح میکنن که قبل از اینکه آدم ابوالبشر آفریده بشه، خدای تعالی مسل نورانی ائمه علیهم السلام و صور چهره های سیمای نورانی حضرات رو در قالب اشباه انوار یا اشباه نورانی آفریده بود. بعد دارد که منتقل کرده اون نور رو به صلب آدم. توجه فرمودید؟ این نکته که این نور قبلا آفریده شده بود و منتقل شده بود به حضرت آدم، عرض کردیم هیچ منافات ندارد با اینکه این نور تمثل و مثل حقیقت متعالی حضرات بوده بعد از اینکه در این دنیا کسب کرده بودند. خدای تعالی علم به ازل و ابد برای او یکسانه، ازل و ابد. توجه فرمودید؟ فلذا این انوار، این مثل رو که تمثل اون وجودات نورانی بوده، از قبل آفریده و داشته در عرش، از اونجا منتقل شده. اشبه نه، اون واحد دو چشمه، ربطی به این نداره. شباهت، اشبه یعنی مثال، وجود مثالی، این چهره مثالی. شبه یعنی این، التفات فرمودید، یعنی به صورت مثال، مثالهایی که با نورانی هست، البته نه ظلمانی کدر، نه، بله، شبه نورانی، التفات فرمودید؟ بله. مثل اینکه شما فرض کنید که یک صحنه ایجاد بکنن با یک فیلم هایی که قبلا مرز کرده بودم دیگه، مثال که این فیلم هایی که در سینما ایجاد میکنن به همین نوع دیگه، یه دفعه این پرده سفید خالص تبدیل میشه به یک شبه های نورانی دیگه، یعنی نور در حد نور میزنه دیگه، با نوره. نه 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 نه، مثال بوده، تمثل بوده. شبه یعنی این، شبه یعنی یک مثالی از اون وجود حقیقی که بعداً آفریده خواهد شد. کما اینکه در نسل دیگه هم داشتیم که آیا مخلوقین هنوز خلق نشده هم شامل میشه ازتون؟ بله، اون صبر لهم. نه، خلقت که به این معنا که حقیقت خلقت، یعنی به این معنا که همون وجود خاکی که همه اینا از خاک آفریده شدن مثل آدم، لکن مثل اینها به صورت نورانی بوده، اینها خلقت نورانی داشتن، خلقت اشباه نورانی داشتن قبلا. این معنا، یعنی خدای تعالی اونا رو آفریده و از همه انبیا پیمان گرفته راجب این صاحبان این نور و امر کرده به توسل به صاحبان این نور. بله بله، باید همین باشد. این نصوص اینو میگه، این نصوصی که ما داریم الان اینو میگه، جمع بشد با اون اول و خلق الله و که نوری باشد، یعنی این نور در واقع شعاعی و اشعه‌ای از نور پروردگار هست که خدای تعالی اونجا در این اشباه این نور رو ایجاد کرده، حلول داده. بله،
عالم نشدن نسبت به این نورها که خب دیگه علم ملائکه محدوده، اتفاقا نصوصی هم در همین جا آوردیم که دارد که علم ملائکه محدوده. توجه فرمودید؟ بله. بله؟
کیفیت تعلیم حضرت آدم به ملائکه اکتسابی بوده یا مثلا همین؟
نه، اون به امر پروردگار، یعنی پروردگار تعالی وقتی که همین که اراده فرمود، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. بله دیگه، یعنی حکمت پروردگار به این تعلق گرفته که ملائکه رو بفهماند که این خلیفه‌ای که من ایجاد کردم چنین قدرت تعلیمی را به او که آقا دادم، من به او میدم اون قدرت تعلیمی که من به اینا دادم، به شما چی آقا؟ به ملائکه میفهماند که نداده. اون قابلیت تعلیم و تعلمی که این وجود دارد در شما چی آقا؟ نیست. بله حاله قابلیت که به فعل برسد، این قابلیت رو همونجا به فعل رسانده است و انبعهم انبع داده، یعنی برای اونا اثبات کرده عملا که اینی که الان آفریدم چنین قابلیتی دارد و چنین حفظ و علمی براش ایجاد میشد و قدرت تعلیم هم دارد که به شما بفهماند آنچه را که شما نمیدانید. انبع، نه انبع خبر داده، یعنی چیزی که کسی نمیداند التفات فرمودید، خبر ندارد. خب حضرت آدم اون در این روایت دارد که خود اون اشباه نورانی را به اینها شناساند که اینا کی هستند. نه دیگه، این علمی است که ما ها داریم در این اعضا و سیستم جسدی و جسمی و مادی، سیستم و روند و اون نشعب و اون نظامش و اینا فرق میکند با آنچه را که از قبیل نظام. بله درسته درسته، اما طرف مقابلش که ملائکه هست، این تعلیم اون از قبیل تعلیم انسان به انسان نیست. عرض بنده رو توجه دارید، با اینکه خود همین در این روایت اومده که اون اشباح رو خدای تعالی وقتی که عرضه کرد ملائکه نشناختن، تصریح داره. وقتی که به آدم دستور داد که به اینا خبر بده و ایشون خبر داد، اون موقع شناختن که صاحبان این اشباح کی باشن، به اینا شناسان معرفت ایجاد، معرفتی از سنخ خود ملائکه ایجاد کردن. بعد نکته هفتم این است که اصلا این که ملائکه رو خدای تعالی دستور داد که به آدم سجده بکنی، سجدهش برای وجود این انوار بوده که چون این انوار ائمه علیهم السلام، نور پیامبر، این اشباح نورانی، البته به صورت شبه در خود روایت اومده نبوده، یعنی در هنگام حلول در صلب آدم شبهی وجود نداشته، فقط نوری بوده که حتی خود آدم هم این رو نفهمیده که اینا کیان، و خدای تعالی آدم رو فهماند که این سوال کرد، روایت اومده در معتبره اومده، خوندیم همه اینا رو که این نور چی هست، خود آدم هم نمیدانسته، سوال کرده. اون وقت بعد از این چون دید که نوری در پشت او هست به آسمان وصله و تعجب کرد این نور چی که در وجود من حلول کرده به صلب من، خدای تعالی گفت که خب نگاهی به بالا بکن. در اینجا در روایت داره که اون مسل رو در قالب این نور آورد در عرش، و بعد از اینکه مسل حلول کرد در این نور و این مسل نورانی متمثل شدن، اون وقت گفت نگاه بکن. اون وقت بعد از اینکه خدای تعالی این مسل رو گفت ببینید بشناس، و آدم امر کرد او شناخت، یعنی با امر پروردگار که این مسل اینا هستن، یعنی معرفی را باز از جانب خدا به خود آدم چی آقا شده، این تعلیم بوده دیگه، این نوع تعلیم بوده و ایشون شناخت. وقتی که شناخت بعد گفت که انبه هم، حالا تو بشناسان به ملائکه. این سرب گفتن زهر دیگه، نص همین روایت اومده زهر، یعنی قسمت پشت. بله این که مادی بوده، آدم از گل آفریده شده، این نور از آسمان به صورت امتداد به سمت پشت ایشون، ایشون مشهود بود برایشون، دید اصلا. آدم اون زمانی که میدید مخلوق بود، از تین آفریده شده بود. توجه فرمودید؟ نه، این هنوز این روایت داره که در زمان حلول من غیر مثالن داره تصریح کرده که در زمانی که نور حلول کرد در صلب آدم مثالی نبود در این لحظه. وقتی که آدم خواست بشناسد که این نور چیه، خدای تعالی این مثال رو در قالب نور در اونجا بهش نشون داد. البته منافات ندارد، ظاهر روایت همینه که مثال بود، اما در حین حلول اون مثال همراه نور چی آقا نبوده. این نور دیگه، بله، این نور که خب ظاهرش این است که در صلب آدم، آدم هم که از گل آفریده شده مثل یک انسان هست دیگه، لخه این نور اینجا دیگه معلوم شد، مشهود شده. بله دیگه، این نور امتداد داشت، مانع ندارد که در جو فضا بیاد به صورت مشهود بشد و در اونجای وجود دیگری داشته باشد، در نشعه دیگر این نور غیر از این نور مادی باشد، هر چیزی که در این نظام تکوین بیاد حالت مرئی پیدا بکند و در مثل ملائکه دیگه، ملائکه چه وجودی هستن که در روحانیونشون هرگز به مثال در نمیان، ولیکن اونا یک ملائکه‌ای که در این سمای دنیا هستن، در روایت داره که اینا به صورت چی آقا مثال در میان، یا ملائکه‌ای که سنتی از ملائکه اصلا به صورت مثال در نمیان، اینم هست که نورم همین بوده. در فضای تکوین نظام دنیا وقتی که آمدن در این جب، اینجا مشهود آدم شدن، روایت اینه و امر ممکنیه و هم رد نمیدونه بکنیم، امریست که معقول هم هست، ممکن هم هست، محالی هم لازم نمیاد که در یک فضای خاصی این به صورت مثال مرئی بشد. همین نور در اینجا در چنین جوی مرئی شده برای آدم. بعد یعنی آدم کسی بود که مثل خود پیامبر ما، همینجور که انسانها رو مشاهده میکرد، ملائکه و عالم بالا هم چی آقا؟ با اون شهودی دیگر هم داشت، دو تا شهود داشته، هم شهود به عالم ماده و هم شهود به عالم چی آقا؟ معنا و ارواح داشته. آدم هم همینجور هر دو رو مشاهده میکرده، این به امر پروردگار بوده دیگه، اونجا هم همینجور بوده. بعد نکته در این زمانی که مشهود بود، بله 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 بله، این مادی بوده، این نور که آمده اون لحظه که حلول کرده که ایشون دیده و تعجب کرده، این بیننده کی بوده؟ وجود مادی بوده دیگه، قطعا او ظاهرش این است که باید مشهود ایشون بوده، عیب نداره. شما اونجور هم بگید عیب نداره، باز با چشم قلب میدیده که با چشم قلب میدیده، یعنی دلیل برای هیچ کدوم نیست، ظاهر رو میگم. ظاهرش این است که خب یک آدم بوده، انسان بوده، از گل آفریده شده، دیده، ما باشیم ظاهر نفس اینه. ولی ما ممکنه که شما بگید که ایشون اون قدرت داشته که اون نور معنوی رو هم چیکار بکنه آقا؟ مشاهده بکنه. اونم مانعی ندارد، عقل هر دو رو من چی آقا؟ نمی کند هیچ کدوم رو. بله علا ایالن این بود که این سجده ای رو که خدای تعالی دستور داد که به آدم سجده بکنید، این روایت معتبر دارد که به خاطر وجود نور چی بود آقا؟ نبی مکرم و ائمه علیهم السلام بود که در صلب حلول کرده و خودش هم بعد از اراده پروردگار شناخت، اول نشناخت. نکته هشتم این که حتی ابناء بشر که از ذریه آدم، از عهد آدم تا روز قیامت، همه انسان ها دیگه، این ساله و تاله نداشته، در این روایت صحیحه دارد که برای شخص نبی مکرم اسلام ارائه شده از جانب پروردگار در به صورت گل در گل حلول کرده، روایت صحیحه هست که حضرت فرمود من به بارحه دیشب در همین حیات منزل خودم همه انسانهای از اول تا قیامت رو خدای تعالی به من مثللی، یعنی وجود مثالی اینها رو برای من چی آقا؟ به من نشان داد. که در اونجا اون گروهی که با شیعیان امیرالمومنین بودن، رسول خدا به حضرت اشاره کرد و بیان کرد. نکته بعد نهم این است که خلیفه در این آیه شریفه تعمیم داده شده حتی به غیر ائمه، به خلصین و کملین از شیعیان علی بن ابی طالب، تسری روایت معتبر. نکته دهم این که ملائکه، بعد نکته دهم این که ملائکه نمیتوانستن این اشباح رو بشناسن قبل از انباء آدم که نعت کردیم. نکته 11 این است که سکنه ارض قبل از قدمت آدم 4 قسم بودن. طایفه ای از ملائکه که در زمین زندگی میکردن، جن، نسناس و چهارم نوعی از موجودات که شبیه انسان بودن ولی اناث نداشتن، یعنی در میانه مؤنث چی آقا نبوده و اینها مرگ هم ندارن تا قیامت. این روایت معتبر میگه هستن، شب و روز فرق ندارد، دیدن اینها به چشم سر نیست، شب و روز برای اینها فرقی ندارد، به نور الله تعالی نگاه میکنن. خب اینا یک وجودی هستن که این روایت معتبرم دارد که انسان بعد از این موجود چهارم چی شد آقا؟ خلق شده. بله اینا هم در وصفشون اومده که اینا رکعون و سجدون، در حال رکوع سجود بودن، عبادت میکردن. بله اینا نکاتی بود که این طایفه دارد. بعد طایفه دوم از این نصوص هم نکاتی رو دارد، من جمله این که خدای تعالی هر چیزی رو قبل از اینکه خلقت بکند خصوصیات خلقت او را عالم است، در نزد او فرقی ندارد. اینم در صریح این روایت طایفه دوم اومده، طایفه دوم که حضرت فرمود که قبل از اینکه خدای تعالی هر چیزی رو خلق بکند، هر انسانی رو خلق بکند، تمام خصوصیات مکتسبه او در دنیا تا آخر عمر برای ذات مقدس حق چیست آقا؟ معلوم است، برای خدای تعالی فرقی نمی کند. نکته عقلی است البته، این موافق عقله، چون علم خدای تعالی ازلی است، ابدی است، وجودش نامحدوده، علمش مطلق نامحدوده، اینا همه عقل حکم می کند. ولی میخوام بگم در این روایات هم چی اینجا اومده، در خصوص موضوع همین جا بوده، مربوط به همین آیه شریفه. راوی سوال کرده، چون گفته که مسل اینها رو نشون داده، راوی سوال کرده قبل از خلق، گفت بله قبل از خلق باشد. خدای تعالی همه خصوصیات یک موجود رو قبل از اینکه خلق بکند برای او چی است آقا؟ معلومه، با همون خصوصیات مکتسبه او رو متمثل میکند مسل. اما اونی که به رسول خدا هم عرضه شد با تمام خصوصیات مکتسبهشون عرضه شده مسلشون. هر مسلی، هر مثالی گویای حقیقت اون صاحب مثال چی آقا؟ بوده. بله که یحشر صنف من امتی علی صورت تحسن و اندها صبر القردت و الخنازیر، صبر القردت و الخنازیر، یعنی این عملها تجسم پیدا میکند، تمثل پیدا میکند در قیامت، تجسم پیدا میکند در عالم مسل. چیکار میکند آقا؟ تمثل پیدا میکند. این چه مسل ائمه علیهم السلام باشد که اشباه نورانی است، شیعیان خلصشون که اشباه نورانی هستند، و چه انسانهای بد و فاسق و کافر که مثالهای کدر و ظلمانی با مثالهایی که بعضی از مثالهایی که تحسن و اندهو صبر و غیرت و دبل خنازیر ممکنه باشن که هست همینجور. بله نه مثال وجود مثالی که تعریف شد دیگه، اون علامه آورده، دیگران آوردن، قبلا هم گفتیم دیگه مثال. و نکته دیگه این که خدای تعالی چگونه مثلا راضی شد، اینا چی کار کردن که توبه کردن بعدن خدای تعالی از این راضی شده، اوضای خود ملائکه، و این که خدای تعالی امیرالمؤمنین رو هم تعلیم داد. در روایت طایفه دوم اومده که آنچه را که خدای تعالی به آدم تعلیم داد، رسول خدا گفت ای علی، جبرئیل به من خبر داد که همه اونها رو خدای تعالی به تو هم تعلیم داده. توجه فرمودید، این هم نکته مهمیه. و نکته دیگه این که در این نصوص طایفه دوم اومده که این اسما فقط اسماء ائمه نبودن، از نباتات، از انواع مخلوقاتی که بشر ازش استفاده میکند، اینها هم در واقع اسماء اینها هم بوده، اینها هم الحاق کرده. از اینجا فهمیده میشه که منحصر در اون بزرگواران چی آقا؟ نبوده. و روایات طایفه سوم روایاتی هستند که فلسفه وجوب طواف رو بیان میکنن که چرا اصلا طواف واجب شد. میگه فلسفهش توبه اون ملائکه‌ای بود که اعتراض کردن که خدا تعالی به اینا امر کرد من یک جایی در آسمان برای شما بنا میکنم، شما باید توبهتون این باشد که حول اون طواف بکنید. توجه فرمودید. بعد از اینکه انجام شد تا قضیه حضرت آدم که پیش اومد، مسئله توبه آدم، نظیر اون رو خدای تعالی امر کرد که در زمین هم ایجاد بشد که حضرت آدم اول اونجا چیکار بکند آقا؟ با طواف توبه بکند. و این رو منشأ همه این طواف روی زمین رو در این روایات اون توبه ملائکه از اون اعتراضی که کردن بیان کرده. با این بیانی که ما عرض میکنیم، این سه طایفه از نصوص که مجموعاً به 36 روایت ما بالاخره بهش دست یافتیم، این مفاهیم رو، این مطالب رو، این نکات رو بیان کرده. تا این امروز ما، این جلسه تفسیر ما تمام شده. برای امسال این جلسه آخرین جلسه تفسیر بوده. انشاءالله که خدای تعالی ما رو توفیق بدهد، عمری بدهد به لطف و کرم خودش، بتوانیم این کشتی رو که شروع کردیم برای ساختن به اتمام برسونیم و بتونیم به ساحل این مسئله تفسیر برسیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.